بسم الله الرحمن الرحیم. 14 جلسه کتاب حدود از لمعه جلد دوم صفحه 339 سطر 18 استاد اشتاردی 11/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المئة. والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمه أي حد هو، قال أمر أن يجلد حتى يا أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد. و به مضمونها عمل الشیخ و جماعتون می فهمان که هرگاه کسی آمد پیش حاکم گفت که علیه حد، گفت برگردن من حدیست، نگفت چه حدی، حد زنا باشد اقلش 100 تا زیون است، حتی قذف باشد 80 تا زیون است، حدود دیگر خب هر کدوم کم زیاد فرق بود. اگر تعیین نکرد علیه حدون چه کار باید کرد؟ روایت وارد شده است که محمد ابن قیس از حضرت باقر سلام الله علیه، محمد ابن قیس یکی از روایاتیست که کتابی داشته است به نام کتاب و قضا یا امیر المومنین و همه این روایت ها را هم از حضرت باقر سلام الله علیه نقل کرده است که حضرت باقر مثلا بهش فرموده است قضا امیر المومنین به کذا، قضا امیر المومنین به کذا، اسمش را گذاشته کتاب و قضا یا امیر المومنین. این محمد ابن قیس یکی از اون قضایای امیرالمومنین را این نقل کرده است که مردی آمد خدمت ایشان اقرار کرد به حدی و نامشان نبود که چه حدی است. اینجا در قال امره اعرابش را فتحه گذاشته است که امره، یعنی حضرت باقر فرمود که حضرت امیر امر کرد، اینجوری باید مراقب امر کرد که مأمورین اونایی که اجرا حد میکنن به اصطلاح بهشون میگن جلاد، جلاد یعنی تازیون زن، به جلادها فرمود که شروع کنید به تازیون زدن تا هر وقت خودش گفت بسه، اما خودش گفت بسه محتیگه بسه. این روایت شیخ طوسی و جماعتی فتوا دادن، گفتن که اگر الان هم کسی بیاد پیش حاکم اقرار بکند به اینکه علیه حدون، حاکم باید دستور بده بزنندش تا خودش بگه که بس. و فرض مصنف این روایت اطلاق دارد، مصنف مقید کرده است که تا خودش بگد بسه یا به صد تا نرسد، حالا مثلا زدند و 60 و 70 و 80 و این صداش در نمیاد، تا 99 زدن دیگه خودش هم نگد بسه، دیگه بسه که به صد برسد از صد تجاوز نکند. این را مصنف قید کرده، من روایت این قید را ندارد. حالا یک اشکالی در خود مضمون روایت شده است، یکی هم در فتوای مصنف، خب این مضمون روایت نیست که امر ان یجلد حتی یکون هو الذی ینها عن نفسه. خب آمد دو تا تازی نگفت زدن گفت بسه ما بس همین دو تا تازی نه که حد نی، مثلا اگر مخصوصا اگر طلبه باشد و مسئله شبرد باشد، اما یه تازی نمیزن میگه بسه. خب وظیفه حاکم این است که هر وقت این گفت بسه اونم باید که دست نگه دارد. آیا میشد این فتوا داد که اگر یک کسی در پیش حاکم اقرار کرد که علیه حدون، وظیفه حاکم این است که به تازی نزن ها بگرد بزنید هم وقت گفت بسه بسه، خب حالا یکی دو تا دادن گفت بسه، میشد اینجوری فتوا داد؟ و اشکال اون وریش، حالا مصنف قید کرده اما خود روایت اینجوری ندارد که به صد برسد یا نرسد، فهمود که بزنن تا بگه بسه. آمد و از صد و صد ده تا و اینا عقلش نمیرسه که بگه بسه، به خیالش این باید همه های زد و این هم جرأت نمیکنه بگه بسه، همه های باید زدش، هم طرف کمش نمیشد فتوا داد هم طرف زیادش نمیشد فتوا داد. وقت این چجوری روی چه میزانی این روایت انسان تطبیق کند؟ میزان قضاوت و میزان اجرا حدود، این یکیش نیست که اختیار بسه دست خودشه. اگه بگیم که این روایت که گفته است که رجل اگر علی نفسی به حدن، این حد اصطلاحی مراد نیست که مثلا حد زنا و حد قذف و اونایی که حد مقرری دارد شرع معینی دارد، مراد تعذیره. تعذیرم میفهمان که اختیارش به دست حاکم شرعه، نه اختیارش به دست اونی که میزنندش، یعنی حاکم هرچی که مصلحت بداند، 10 تا زینه 15 تا زینه 20 تا زینه، هرچی که مصلحت بداند بر حسب فراخور حالی این از حیث ضعف و قوت از حیث مرض و صحت مراعات حال او را میکنن. اون وقت این روایت نگفته حاکم بگه بسه، گفته خودش گفته بسه. ابن ادریس گفته است که حتی یبلغ المعنه، تا به سمانین نرسد، به هشت تا نرسد. اون وقت هشتاد هفتاد نو که تموم شد دیگه بسه. چرا؟ گفته است به جهت اینکه اقل الحدود حد قذف هست، حد قذف 80 تاست، فضل دو هم سمانین جلده. وقت از 80 دیگه، یعنی به خود 80، از 80 نباید تجاوز کنه. شهید ثانی میفهمان درست نیست این فرمایش، این حرف ابن ادریس، به جهتی که پایین تر از اونم حد شرعی داریم. قواد، قواد حالا تعبیر مؤدبانش این است که حرامی را به حرامی برساند، تعبیر بی‌ادبیش این است که جا کش فوش که میدن به هم دیگه اینجوری، یعنی حرام تعریف عربیش که میکنن میگن که کسی که واسطه بین دو حرام بشه، زن را به مرد برساند یا مرد را به زن برساند و یا معرفی کند کجا یک این هست، یا در بوم باشد اونجا علامت بذار این چیزها زمان طاغوت بودا اماکنی روز میکردن در بان داشت، کسی که عبور میکرد میگفت بفرما اینجا، معرفی میکرد. اینا همه 75 تازی نباید بخورن، اونایی که واسطه در ایصال حرام هستن و وصول حرام هستن باید 75. پس ابن ادریس که فرموده اقل الحدود 80 تاست، اقل الحدود 75 تاست، پس باید گفت به 75 نرسد، این فرمایش هم جور در نمیاد، تعذیر هم باشد که جور در نمیاد. علاوه بر این میفهمان روایت ضعف سند هم دارد به اعتبار اشتراک محمد ابن قیس، یعنی محمد ابن قیس مشترکون، اون محمد ابن قیسی که از حضرت باقر نقل میکند مشترکون بین الثقه و غیر الثقه، گرچه مرحوم مامگانی، مرحوم اشرف عبدالله مامگانی در رجال تنقیح المقال در اون جلد سومش که محمد ابن قیس نقل میکرده اونجا چهار تا محمد ابن قیس میگه داریم. این محمد ابن قیسی که ایشون میگه که استفاده میشد که از اینها که قضایا امیرالمومنین نقل میکرد موثقه. اون محمد ابن قیسی که کتاب و قضایا امیرالمومنین نداشته اون مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. لکن این مطلب را شهید ثانی کرارن در این کتاب فرموده است که محمد ابن قیسی که راوی عن الباقر علیه السلام است مشترکون بین الثقه و غیر الثقه. خب اینم یه ضعف دیگه است که سندن هم معلوم نیست که اون موثق بوده یا غیر موثق بوده. بر فرض این که موثق بوده به فرمایش امام آقانی که اونی که کتاب قضا یا امیرالمومنین داشته که اینم یه قضا اونایی که میگه قضا اون موثق بوده. خب مضمون شما این یه نقصی دارد که روی موازین شرعی جور در نمیاد. بهترش این است که میفهمان این روایت دارم که را مطابق قاعده از ادله دیگری که استفاده کرده ایم و این است که این میگه علی حدون. اگر هم فرض کنیم که کلمه حد را استعمال در تعذیر بکنیم اختیارش به یده حاکم است، نه حتی یکونه هو الذی ینها عن نفسه، اختیارش به یده حاکم است. و اگر هم حد شرعی باشد از 75 تجاوز نکنه. می فهمان و من اگر را به حد، کسی که اقرار به حدی بکند ولم یبینه و بیان نکند اون حد را، ضربه زده می شود حتی ینها عن نفسه، تا باز بدارد این زدن را، این مفعول بهش دیگه معلوم و مقدره، تا باز بدارد زدن را از خودش جلوگیری کند. او یبلغ المئه، یا به صد برسد که اکثر حد زناست، یعنی در حیث تازیانه و الا رجم و قتل و اینا، از حیث عدد تازیانه عرض کنم که صد تا بالاتر نداریم، مگه اینکه مکان شریف بوده یا زمان شریف بوده اون فوق العادهش به نظر حاکم. ول اصل فیه، یعنی اصل در این حکم، روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام ان امیر المؤمنین، روایت کرده است محمد ابن قیس که این که امیر المؤمنین قضا فی رجل اگر را نفسهی به حد، قضاوت فرمود در حق مردی که اقرار بر خودش دارد به حدی اقرار کرد. ولم یسمی ای حد هو، نام نبرد چه حدیست اون حد. قال، یعنی حضرت باقر فرمود که امر حضرت امیر ان یجلد، تازیون نزده شود حتی یکونه هو الذی ینها عن نفسه الحده، اینجا دیگه مفعول بشه دارد، تا اینکه باشد خود اون شخص مقر، اون کسی که نهی کند از خودش و باز بدارد و جلو نفس خودش رو از حد بگیره. و به مضمون این روایت امر الشیخ و جماعتون و انما قیده المصنف به کونه لا یتجاوز المئه، چرا مقید کرد این ضرب را مصنف به بودن اون ضرب تجاوز نکند از صد، لانها اکبر الحدود، به جهتی که صد اکبر الحدوده، بالاتر از او دیگه تا از حیث عدد تازیونه نداریم. و هو حد الزنا. و زاد ابن ادریس قیدن آخره، و اون قید دیگر اینه انه لا ینقص عن 80، از 80 هم پایین نباشه، نظرن الى ان اقل الحدود حد الشرب، حد 80 حد الشرب، شرب داره یا قذف، بعضی نسخه ها قذف داره، حد شراب هم کسی بخوره بعدا میاد، اون هم همون 80 تازیون است، کسی شراب مسکر بخوره این هم 80 تازیون است. گفته است اقل الحدود حد شربه. شهید ثانی میفهمان و فیه نظر، در این فرمایش ابن ادریس نظر است، از حد القواد، یعنی اونی که میکشد قواد از قاده یا قودو، افسار شطور را که آدم میگیره میکشه بهش میگن قائد، از پشت سر که میرونه بهش میگن سائق، سائق اونی که پشت سر میرونه، قائد اونی که جلو داره و میکشه میبره، قواد هم مبالغه در قاعده، یعنی حرام ها رو میکشد به هم دیگه میرسونه، بهش میگن قواد. خب حد این قواد 75 چنانچه بعدا انشاءالله خواهد والمصنف والعلامه و جماعتون لن یحدوه فی جانب القله، مصنف در جانب کثرتش فرمود از صد تجاوز نکند و همچنین علامه و جماعتی، اما جانب قله چه نفرمودن؟ مصنف و علامه و جماعتی محدود نکردن این زد را در جانب کمی، کما اطلق فی روایت، چنانچه در روایت هم اطلاق گذارده شده، نگفتن چند تا بزند، گفتن حتی ینها اول لجواز ان یرید بالحد التعذیر، به جهتی که ممکن است اراده کرده باشد اون شخص مقر اندل حاکم اراده کرده باشد به حد تعذیر را، و تعذیر لا تقدیر له قلتان و مع ضعف المستند فی کل واحد من الاقوال نظرون، میفهمم قد با این که مستندش ضعیفه چون راویش محمد ابن قیس مشترک بیر سقه و غیر سقه است، علاوه بر ضعف سند هر یک از این اقوال سگانه مصنف و ابن ادریس و دیگرون که محدود کردند و اونایی که محدود نکردند همش داشت نظره. چرا؟ اما نقصان ان اقل الحدود، که کمتر از مثلا 80 تا 75 تا فلانه و این حمل علی التعذیر، گرچه حملم بشود این کلمه حد بر تعذیر، الا ان تقدیره للحاکم، تقدیرش برای حاکمه، لا للمعذر، به فتح بخونید، برای معذر نیست، یعنی اون کسی که تعذیر زده می شود اون نباید بگه بسه، حاکم باید بگه بسه. فکیفه یقتصر الا ما یبینه، پس چگونه اکتفا می شود بر همونی که خود معذر به فتح بیان بکند او را. ولو همه ایک ولو همه لعلا تعذیر مقدرن وجب تغییر رو به مال و وقف علا احد المقدرات، قسمتی از تعذیرات مثلا اگه کسی ماه مبارک رمضان روزش رو بخورد روایت را 25 تازی رو نبش بزن، این مقدر تعذیر و مقدر. بچه ها را بعضی ها فتوا دادن گفتن که روایت دارد که اگر بچه ای که عمل می کند که اگر بزرگ بود حد شرعی داشت، حالا که غیر بالغه حد شرعی ندارد اما تعذیر دارد، گفتن تعذیرش در غیر سرقت، حالا سرقت میاد خصوصیت، در غیر سرقت گفتن که 10 تا زیر نباید، اقلا 10 تا زیر نباید زد، مثلا حدش را معین کردن. بعضی ها مثلا کمتر. حالا یک قسمتی از تعذیرات هست که مقدر دارد، چنانچه در فصل آخرش که در تعذیرات مختلفه که در یک فصل ایشون ذکر فرموده اواخر کتاب حدود، اونجا بعضی هاش مقدر داره. میفهمان اگر این علیه حدون را هم بکنیم بر اون حد، بر اون تعذیری که لهو مقدرون بفرض حمله بر اونم بکنیم، بازم اشکال دارد. چرا؟ به جهتی که اقلا پس اونی که گفته است زور به حتی یکونه هواللزی ینها ان نفسه، به عهد تعذیرات نرسد، اون وقت بگرد ینها ان نفسه، و الا اگر به عهد تعذیرات نرسیده میگرد بسه، اینجا بازم این روایت نمیشد عمل کرد. ولو هم لعلا تعذیر مقدرن، اگر حملم بشود بر تعذیر مقدر وجب تقییده به مال و وقفه، خود اون معذر واقف بشود بر عهد المقدرات از اون تعذیر. من اطلاق الحد علی تعذیر خلاف الظاهر، علاوه اصل این که روایت حد وارد شده رجل اگر رعلا نفسهی بالحد، این را حمل بر تعذیر بکنیم خودش خلاف ظاهره. کلمه حد که در لسان روایات در این گونه امور وارد شده، حمل بر حدی که مقدر شرعی دارد می شود، با اینکه اطلاق و استعمال حد بر تعذیر خلاف ظاهره. و لفظ انما یحمل علی ظاهره، لفظ همانا حمل بر ظاهر می شود، یعنی اصل در الفاظی که از طرف متکلمین القاء به مخاطبین می شود، مخاطب باید حمله بر ظاهر بکند. اگر میخواد حمله بر خلاف ظاهر بکند ضرورت باید در کار باشد، و اگر ضرورت نباشد همون ظاهر شجته. و لفظ انما یحمل بر ظاهرش و ما ذلک، علاوه بر این که علاوه این خلاف ظاهره و فلان اشکال دیگه دارد. فلو وقف علا عدد لا یکون حدن، اگر خود اون طرفی که توقف میکنه میگه بسه، اگر بر یک عددی واقف شد که حد نیست، کما بین سمانین و المعه 85 90 95 81، خب از این 80 تا 100 ما بین 80 و 100 حد مقدری که نداریم، اگر اونجا توقف کرد اشکل قبوله منه، ما بگیم خب اینی که گفته است که علی حدون مرادش عملی بوده است که 82 تازیر ندازم داره. خب کدوم عمل است که 82 تازیر ندازم داره؟ یا 80 است اگر قذف است و شرب خمره، و یا 100 اگر زناست، و یا 75 اگر قوادیه، اما 82 83 تا 89 یا تا 99 نداریم که همچیزی. اون وقت این دروغ در میاد حرفش، یعنی علی حدون اگه به 81 بون طرفا گفت بسه، این خب چه حدیست که از 81 بون طرفا اون حد شرعی باشه. فلو وقف این شخص مضروب بر عددی که لا یکون حدن کما بین الثمانین و المعه اشکل قبوله منه، چرا مشکل قبول کنم؟ میگیم دروغ میگی، به جهت که 81 نداریم، باید بزنیم تا 100 برسه. لانه خلاف المشروع، به جهت که این از 81 تا 99 خلاف اونیست که از قبل شارع مقدس تشریع شده و شرع شده، جعل شده است به اصطلاح. و کذا عدم تجاوز المعه، از اون ورش هم که از 100 تجاوز نکند، این هم اشکال دارد که مصنف قید کرده، به جهت اینکه من الممکن که در زمان شریف بوده، در مکان شریف بوده این عملی که میگه علیه حدون، اون وقت این زیادیش به خاطر اون شرافت مکان و زمان باشد. و کذا عدم تجاوز المعه فانه یمکن زیادت الحد از اون معه به ان یکون قد زنا فی مکان شریف او زمان شریف. و معذارکه اشکال دیگر، فتقدیر و زیاده علی هذا تقدیر و الحاکم، تازه اگر از صدم تجاوز بکند یا نکند یا بس یا بس نی، همش موکول به حاکم شرع. مقدر کردن زیاده بر این تقدیرم که مراد حد شرعی باشد به سوی حاکم است نه به سوی او، بفض تعذیرم نباشد، حدم نباشد، اجراء حد بید حاکمه نه بید اون کسی که حد زده می شود.
برای حاشیه اینجا جور دیگه ای معنا کرده، از مکزا عدم تجاوز المعه را جور دیگه ای معنا کرده.
و کذا
حاشیه را ملاحظه بفرمایید، همون کذا همون صفحه
چیه معنا کرده؟
و کذا عدم تجاوز المعه را اینجا گفته ای زمه حاضر تصیح لذی بلنا، ولی
شده اون نوشته اید و کذا یاد دور اشکال فی صورت قید المعه به عدم تجاوزه ها، اینجا که اینجوری نیست، این همه از که عرض کردم، یعنی اینی که مصنف اون حاشیه دیگه ایست، شاید شما میفهم مصنف که فهموده است از معه تجاوز نکنه، خب این وجهی ندارد که از معه تجاوز نکنه، بزنید که ممکن است که این رفته در مسجد زنا کنه، وقت زائد بر ست تا باید یا تبش بزنه. بله، به معاهده تصیم مال نمره دوه، مال بعدی. و کذا عدم تجاوز المعه فانه یمکن زیادت الحد از اون معه به ان یکون قد زنا فی مکان شریف او زمان شریف. و مع ذلک، یعنی علاوه بر این که حالا این اشکال برش واضح است که از معه تجاوز نکند اشکال دارد، بر فرض الان بگیم همون خود معه بازم اشکال داره، یعنی بر فرض این که بگیم خود معه بسه، ما تقدیرش بیاد حاکمه. و مع ذلک فتقدیر زیاده علی هذا تقدیر، یعنی بنابراین تقدیری که از معه تجاوز نکنه، اندازه گیریش الی الحاکم است لا الیه، نه به سوی معذر و به سوی محدود. بله، ثم یشکل، بله، علاوه بر این باز اشکال دیگر، ثم یشکل بلوغ الثمانین بالاقرار مرتن. خب ابن ادریس که فرموده است از 80 تا تجاوز نکنه، این هم اشکال بر ابن ادریس. خب کسی که اقرار بکند، اقرار یک دفعه که اثبات حد نمی کند، کلیه حدود اقرارش دو دفعه باید باشد، الا زنا که زنا و لواط و سوق که چهار دفعه باید باشد، این سه چیز را باید چهار دفعه را کند، غیر از این سه چیز سرقت و چیزهای دیگری که حد آوره، شرب خمر و اینا دو دفعه، اما یک دفعه هیچ جا نداریم، اقرار العقلا علی انفسهم جائز نسبت به مال. اگه کسی اقرار بکند که من بدهکار شما 50 تومان، این هم یه دفعه بسه، لازم نیست دو دفعه بگه 50 تومان بدهکار، اما در اجرا در حدود اقلش دو دفعه است به استثناء مستثنی. وقت اینجا ابن عدیس که فرموده 80 تا زیره میزدن، 80 تا زیره دو اقرار میخواد نه یک اقرار. سمیش کل بلوغ سمانین بالاقرار مرتن لتوقف حد سمانین اول اقرار مرتین، به جهتی که حد سمانین توقف دارد بر اقرار دو مرتبه. از این بالاترش 100 تا برسه که 4 دفعه باید باشه، واسطوری بی یک دفعه میگن که 80 تا زیر نبزنن. و اشکال منهو بلوغ المعب المره و المرتین، 3 دفعه هم به درد نمیخوره، باید 4 دفعه باشه. پس 7-8 تا اشکال به نظر شهید ثانی این فتاوا و این روایت رو هم رفته داره، نمیشه به اینها عمل کرد. و هازا رهو بلوغ المعه انما یسح ازا تکرر الاقرار و اربعا، یعنی به 100 تا رسیدن همانا صحیح است، هرگاه مکرر بشود اقرار 4 دفعه. خب حالا این اشکال آخریش دیگه به این بیان مصنف، البته روایت که این اشکالات دارد، اما حالا مصنف قید کرده که این به 100 تا که برسد و روایت هم که 100 تا نداشت و اون همون داشت که حتی یکونه هول لذیان ها نفسه، اما دفع اشکال از مصنف این خودش فرموده است که اگر 4 تا باشد به زنا میرسد. و هو بلوغ المعنی نمایسه هزا تکر رل اقرار و اربعا کما هو مقتضل اقرار به زنا و الا، یعنی اگر مکرر نشود بله فلا یبلغ المعه، به 100 نباید برسه. و بل جمله، این تتمه یمون، و بل جمله فلیسه فی المسئلت فرضون یتم مطلقا، در این مسئله که کسی اندل حاکن اقر علا نفسهی به حد خواسته باشیم 80 بگیم 100 بگیم تجاوز نکند تجاوز بکند، هر کدوم معنا کنیم اشکال داره. و به جمله فلیسه فی المسئلت فرضی که تمام بشه از اون فرض به قول مطلق و هیچ یک از این اشکالاتی که گفتیم برش وارد نباشد. چرا؟ لعنا ان حملنا الحده الا ما یشمل التعذیر، اگر کلمه حد را هم کردیم بر اون چیزی که شامل بشه و تعذیر را نباید به او واگذار کرد، این اشکال برقراره. لم یتجه رجوع الیه فی المقدار، وجیه نیست رجوع کردن به سوی او در مقدار، یعنی به سوی خود اون مقر، الا ان نخصه به مقدار تعذیر من التعذیرات المقدره، مگر اینکه مخصوص کنیم اون مقداری که این میگه بسه به یک تقدیری از مقدرات تعذیرات مقدره برسد، یا مثلا 10 تا یا 15 تا یا 25 تا اینجوری، الا اینکه مخصوص کنیم اون مقدار را به مقدار تعذیری از تعذیراتی که شرعا مقدر شده است، مثلا جای مشتکم آفی وکل بهیمه چنانچه بعدا خواهد آمد. خب و هینه ازن یتجه انه یقبل بالمره، بنابراین اشکال مرتین و اربع مرات و اینا برطرف میشد. به یک مرتبه هم کسی اقرار بکند که من با حیوانی وعد کردم، چون وعد که با حیوان حد شرعی ندارد تعذیر دارد، اون تعذیرات به اقرار یه دفعه کافیه. یتجه انه یقبل بالمره ولا یبلغ الخمس و السبعین، به 75 هم نباید برسد، به جهتی که اقل حدود این و این اگر مرتین، و اگر دو مرتبه اقرار کرد از 80 نباید تجاوز کند، بزنید به 100 برسد 4 دفعه میخواد دیگه، لم یتجاوز سمانین. و این اگر اربعا جاز الوصول و المعه و امکن القول به تجاوز، جایز است تا به 100 تا برسونن و ممکن هم از زیاده بر 100 تا به اعتبار اینکه مکان یا زمان شریفی بوده. و امکن القول به تجاوز لما ذکر، که گفتیم ممکن است که فوق العاده بوده زمان و مکان. من نهو فی الجمیع کما یمکن حمل علاوه بر این، حالا گاهی وقتا گرچه اینم خلاف ظاهره، مثلا اگر دفعه دوم اقرار کرد این دو احتمال دارد، احتمال دارد تأکید اولی باشد، احتمال دارد تأسیس باشد، و اون وقت با اینکه احتمال دارد که تأکید باشد به زمینه یه حرف خارج که تدرع الحدود به شبهات و مبنای حدود بر تخفیفه، اون وقت اثر یک اقرار مرتب بکنیم یا اثر دو اقرار مرتب بکنیم. اگر اثر یک اقرار باشد باید که به 75 نرسد، اگر اثر دو اقرار باشد باید به 80 نرسد. احتمال دارد که مره ثانیش تاکید اولی باشد و بزنیم این که بنای حدود بر تخفیفه قد متعدنش است که به 75 نرسد. معنهو فی الجمیع، یعنی در جمیع این سوالی که گفتیم که یک دفعه، دو دفعه، چهار دفعه اقرار کرد، کما یمکن حمل المکرر علی التأکید لحد واحد یمکن حمله علی التأسیس، من الممکن که تأسیس باشد، یعنی اول که اقرار کرده علی حدون یک حدی باشد، دفعه دوم که اقرار کرده علی حدون یه حد دیگری باشه مثلا. فلا یتعین کنه حد زنا، اون وقت چهار دفعه که اقرار کرد تعین ندارد که زنا کرده، همون یه دونه میگه. و مخصوصا در چه چیز، در علم نفس ذکر کردن که اگر انسان نکره را مکرر بکند ظهور در تأسیس دارد، به خلاف معرفه. مثلا که و ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، اگر گفت فعصا فرعون رسولا ممکنه این رسولا آخره، اونجا درست، اما همون رسول الفنام عهد ذکری میشه. اما اونجایی که نکره باشد چند دفعه علیه حدون، دوباره میگه علیه حدون، نمیگه علیه الحد، یعنی همون حد اولی. اگر نکره باشد محتمل است که هر کدوم جداگانه سببیت داشته باشند. از کجا این چهار تا رو ما هم بکنیم به مجموعش به شیء واحد و بگیم زناست؟ بله، میفهمند که من نهو فی الجمیعه کما یمکن حمل المکرر علی التأکید لحد واحد یمکن حمله علی التأسیس فلا یتعین کنه حد الزنا و غیره، بل یجوز کنه تعذیرات متعدده، بلکه جایز است که تعذیرات عدیده باشد. بنابراین کلمه حد را حمل بر تعذیر بکنیم. بله، او حدودن کذالک، یعنی حدود متعدده مبهمه. و حالان که و من القواعد المشهوره ان التأسیس اولا من التأکید، اذا دار الان بین التأکید و التأسیس التأسیس اولا من التأکید. بنابراین این چندین اشکالات وارده و این معنا ارز کنم که مؤید این است که شهید ثانی را گفتن خاتم المجتهدین، یعنی شهید ثانی، بلی، خاتم الفقهاء و المجتهدین، حاجی نوری در مستدرک حالات ایشون نقل میکند که تقریبا خیلی ملا بوده و در موقعی که دوره فقه دیده این شهر رو مرا نوشته، در احوالاتش مثلا کتابهاش اول و هر روز و آخر و هر روزه، روزه همین شهر رو مرد. بعد از این هم که گرفتندش و یک سال حبسش کردن، بعد هم شهیدش کردن و دیگه کتابی ننوشته. بعد از این روی این زمینه این دلالت میکنه برای اینکه خیلی ایشون اطلاعات احاطه فقهی داشته. و اینجا یه نکته میخوام عرض کنم و اون این است که انسان یک روایتی را که میبینه دا باید روایت را حلاجی کند. صرف این که بگه روایت داریم و اون وقت داد شابورم بکند روایت داریم، ببینید این یه دنه روایت را با اینکه شیخ طوسی هم فتوا داده و جماعتی هم فتوا دادن چقدر ایشون رسیدگی کرده و روایت دارد که حدیثون تدریحه خیر من الف ترویه، یک حدیثی را بدانی بهتر تا هزار حدیث نقل. نقل حدیث چندون معونه لازم نداره، انسانهای حدیث نقل. و اما معناش را و در اون خطبه شریفه پیغمبر خدا در مسجد خیف که فرمود نظر الله قوما یا نصر الله بعضی نسخ دارد قوما سمع مقالتی فوعاها و بلغها الى من لم يسمعها، خدا روشن کند اون کس را یا یاری کند اون کس را که گفتار من را بشنود و در دلش قرار بدهد و برساند به کسانی که نشنیدند. فرب به حامل فقه الى من هو افقه، پیغمبر فرموده هچه بسا اون کسی که حمل فقه میکند ها محمول الیهش افقه از حاملش هست، یعنی اون راوی های حدیث به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن به منزله بقچه دربسته، این بقچه دربسته باید بازش کرد ببینید چه چی توشه، همون آدم چشمش رو هم بگذارد و بگد روایت داریم. ایشون در بحث نماز جمعه، چون بعضی از اخباریین مدعی هستن که نماز جمعه واجب عینیه، دادشون بلنده که واه اسلاما باید نماز جمعه واجب عینیه، و اون وقت ایشون میفهمودن اینا رسیدگی روایات نکردند و اینا اینجوری میکنند اینا. و این باید انسان رسیدگی کنه. مرحوم آخوند همدانی رحمت الله علیه از زمان طاغوت که قهر کرده بود از همدان آمده بود قم حجره مدرسه فیضیه فوقانی، من رفته بودم خدمتشون دیدم، ایشون نقل میکرد میگفت این حدیثی که در من لا یزور فقیه دارد که پیغمبر اسلام در وسط نماز مسجد نماز میخون مسجد نبی، یه عربی اون مرتبه آمد آب دهن انداخت تو مسجد، مسجد اون وقت هم فرش این جوده بود، سنگ بود، سنگ ریزه مثل این سنگ هایی که تو سنگ هایی میزنده، تا آخر هم مسجد الحرام و مسجد نبی مرمر و این حرفه ها نبود، همون سنگ ریزه بود. پیغمبر یک قدم رفت جلو اون آب دهن رو دفنش کرد، برگشت باقی نماز رو خون. و اون وقت حضرت صادق دنبالش میگد قال صادق، از این عمل پیغمبر هزار چیز استفاده بشه. امام صادق میگه مرحوم آخون نقل میکرد سید بحر العلوم 300 تاشا در آورده، 300 تاشا داره. اشعارش هم ایشون حفظش بود، یه چند تا شعر خون بفت ما چیز نکردیم، غفلت کردیم که یادداشت کنیم. بله، احکام اخلاقی، عقیدهی، اعتقادی، فقهی، اصولی، نمیدونم چند تا از هر رشته‌ای، میگفت سید مهدی بحر العلوم 300 تا از اون هزار تا را که امام صادق فرموده است استنباط کرده. حالا این حدیث را به دست من میگم غیر از این چیز استفاده نمیشد که آدم برد آب دهن دفع کنه نماز باطل نمیشه، این رفت آب دهن دفع کنه برگه نماز باطل نمیشه، و اگر نماز باطل میشه پیغمبر کار نمیشه، این یه دونه آدم میفهم. اما بقیهش از کجا؟ بقیهش بحر العلوم میخواد، سید بحر العلوم میخواد که این را حل لازی کنه. و این جمله را که من در آقایون اگر معتن خرج میکنم برای این است که یه وقتی حدیثی برمیخونن، روایتی برمیخونن که برخلاف اونی که در رساله های عملیه یا فتاوای فقها هست، یه دفعه دادشون را بلند نکن، نه آی روایت داریم، نه باید این روایت رسیدگی که حالا محمد ابن قیس یک روایتی از حضرت باقر نقلن عن امیرالمومنین نقل کرده، 12 تا اشکال شهید ثانی به این روایت کرده که همچنه پس نمیشد. و روی این زمینه باید در روایات بررسی کرد و دقت کرد، بعدن انسان ببیند که چجوریه. لذا این دلالت بر کمال فقاهت شهید ثانی، و شهید ثانی از اون فقهای خالص خلص بوده، هیچ قیاس و استحسان و اول کسی که در احوالاتشون نوشتن حذبه فقه امامیه را از اقوال عامه، شهید ثانی بوده. شهید ثانی گفت اقوال عامه را نمیخواد، همین هرچی آدم خودش از اهل بیت میفهمد جدا کرده اقوال خاصه را از اقوال. حالا این جهت یه مطلب دیگری، و اما این جهت که یک روایت انسان میرسد این درست رسیدگی بکند و خیال نکند که این روایت را از زمان غیبت سقراط آرایش کس نیده الان این دیده، و اون وقت های وردارد بنویسد، مقاله بنویسد، مجله بنویسد. چون زمان طاغوت اونایی که میخواستن ایراد بگیرن بر شیعه ها و بر علما و مردم را باز بدانن، ما زیاد دیدیم از این کارها میکردن. طاغوت هم میدون داده بود از این قبیل روایات مینوشتن آزاد بود. و اما حالا الان خواسته باشم عرض کنم که چی ها مینوشتن، چی میگفتن، طول میانجامد. و الان هم یک طرز دیگری گاهگاهی برای رسیدن به یک مقاصد شخصیه در جاهایی که مثل بنده مثلا متکلم وحدت کسی اطلاع ندارد، مثلا چجوریه در یک دهی، در یک قصبه‌ای، در روستایی، اون وقت میگد و میبافد و روایت داریم و فقه ها اشتباه کردن دولن و فران. در همین قوم یک کسی منبر بود در مسجد اشقالی چند وقت پیش و صاحب مجلس هم یه نفر عرض کنم که افسری بود، اونا معمول نبود چیکار بود، اون ده یه ده روزه میخون عرض کنم این بالای منبر گفت این حرف ها بذار کنار، یهودی ها نجسن، یهودی ها پاکن. خب حالا آدم از منبر بکشدش پایین، صاحب مجلس افسره، میگه مجلس مال من، تو چی میگی؟ اگه نکشد خب اینجور حرف ها را میزنه، این حرف ها بذار کنار. میگفت که یهودی ها نجسن، نمیدونم چه چی نجسه. خب اینا چیه؟ یه روایت داریم. آخر روایت اون کسی که از زمان غیبت صغرا تا حالا گفتن اهل کتاب نجسن، این روایتی که من تازه دنیا آمدم یا دیدم، اونم دیده است دیگه، اون وقت با این که دیده است گفته است اقوای نسی نجسن. بنابراین اینجور چیزها را باید خیلی بررسی کرد که انسان خدای نکرده گرفتار تبعات آخرتیش نشود. خیلی خوب، حالا باید چیکار کرد؟ ایشون میفهمان چارش اینه و من القواعد بشه این کفر فالحکم مطلقا مشکل و المستند ضعیف. چیکار بکنیم؟ ولو گیله، اگه گفته شود به انه مع الاقرار مرتن، بگیم که ما الان قاعده حرف میزنیم، قاعدش این است که اگه یک دفعه اقرار کرد به 75 نرسد فی طرف زیاده، و در طرف نقیسم یقتصر الحاکم علی ما یراه، بگیم هرچی که حاکم گفت نه هرچی خودش گفت، اگه اینجوری بگیم کان حسن ها ولو گیده اینجوری کان حسن. این هم تموم شد. وفه تقبیل، اگر کسی با شهوت ببوسد یک زنی را، میفهمند که تعذیر دارد، حد شرعی ندارد، ولیکن پیش حاکم باید ببرندش این را و ارز کنم که تا زیونه بش بزنن هرچی که او مصلحت میدونه. وفه تقبیل المحرم، یعنی اون تقبیلی که حرامه، چون تقبیل پیشانی مؤمن را انسان ببوسد این عیب ندارد. فرض برمایید که دست در چه چیز دارد که در روایت اصول کافی، بله میفهمان لا یقبل الید الا ما ارید به رسول الله، دست کسی را نباید بوسید مگر اونجایی که اراده رسول الله باشد. این علما و مراجع و نواب امام به اعتبار اینکه نایب امامند، که اگه این نکته نظرتون باشد، امام در فوت مرحوم آقای طالقانی فرمودن که ببینید از مرتکزات مردم گفت چیز یاد بگیرید. اینها نمیگن که عرض کنم که رفض دار فنا دموکرات ما بگوریش، اینا میگن حجت الاسلام ما، رفض دار فنا میگفت میگن حجت الاسلام ما. و این بیل و کلنگ و قبر و اینا را که میبوسیدند و تلویزیون هم میگن نشون میداد، این جوانهایی که به این زودی زیر بارش کس نمیرن، میگن چون این نایب امام بوده، حجت الاسلام بوده، حجت الاسلام ما مرده است. اون وقت ما اورید به رسول الله دو جور گفتن، یکی دست سادات را کسی ببوسد چون جانشین او هستند و یادگار او هستند و ذریه او هستند، چنانچه از حضرت از حضرت رضا هست که از حضرت رضا پرسیدن که اگر در روایت که شده است که النظر الی ذریه النبی عباده، خصوص شما هستید یا اینکه همه ذریه؟ از امام رضا میپرسند در عیون اخبار رضا. حضرت میفهمان نه، همه ذریه است، مالم یدخلوا فی معصیت، مادامی که معصیت نکنن همه ذریه را انسان دستش را ببوسد عیب ندارد، چون ما اوریده به رسول الله. یکی علما و مراجع که به عنوان نیابت اوریده به رسول الله است، یکی و اما به اعتبار اینکه این کار از دستش ساخته است، خدمتگزار جامعه است یا فلان، اینا آدم دستش را ببوسد این بوسیدن ممنوعه. پس ایشون که قید میکنن وفه تقبیل المحرم، حالا اولا تقبیل صورت دارن اینجا مراده، تقبیل ید و رجل و فلان، این شهوتی ندارد تا اینکه تازه نبخوره. و اما اصل تقبیل را من دارد میکنم، تقبیلی که جایزه پیشانی مؤمن را و همچنین ذریه پیغمبر را که اورید به رسول الله باشد، و نواب و علما و فقهایی که نواب عام امام زمان علیه السلام هستن اینها مستثنا. بقیه تقبیل ها اگر به شهوتن باشد عرض کنم که تعذیر داره، حاکم شهر باید که چند تا زیونه بهشون بزنه. بله ها اون را شیشتی دست پدر مادر بود، اون نظرش دارد، ان نظر الى وجه الوالدین عباده، ان نظر الى وجه علیین عباده، ان نظر الى المصحف عباده، ان نظر الى الکعبه، شش چیز است که در من لاحظور فقیه صدوق مال کرده، این شش چیز نظرشون عبادته. اما بوسیدن دست الان یادم نیست. بله می فهمان که وفی تقبیل المحرمه، این یکی، و المزاجعه، مزاجعه یعنی مردی با زنی در یک رخت خواب ولو زنا هم نکنند بخوابن، وقتی که میان میبینن اینجوره کیه، اینا هر دو باید برن پیش حاکم شهر هر دو تازیونه بزنن که زن اجنبیه با مرد اجنبیه مزاجعه هم خوابه بشن. والمزاجعه، مزاجعه هم چه؟ ای نوم الرجل مع المرأة فی ازار ای صوب واحد. من هر چی فکر کردم این کلمه را مگر توضیح کنیم. ازار خب درست خودش دیگه ای نبود نیچه، ازار یعنی سر تا سری، چادر، شب، پتو، اینایی که یکی دو نفری این مثلا بکشن کلاشون را بخواد. صوب را به حسب اصطلاح اون رخت میگن، رخت مثلا حبوه مال ولد اکبره یکی سیاب شه، سیاب اوناییست که دوخته شده بهش میگن صوب، سیاب، و اما نه دوخته را صوب نمیگن. اون وقت ایشون معنا کرده ازار را به صوب، یعنی یه شلوار درست کنن چهار تا پات روش بده، این که نمیشه که اینجوری که معمول نی. اون وقت این چیز میشه، اون شاید به زنا منجر بشه، چهار تا پا، دو تا پای مرد اجنبی، دو تا پای زن اجنبی، اینجوری که نی. این مراد همون چادر شب و پتو و لحاف و اینجوری چیزها که لحاف واحد هم داره در بعضی روایات، اگر زیر لحاف واحد مرد اجنبی با زن اجنبی بخوابد هر دو رو باید تعزیر کرد، او تحت لحاف واحد. خب و در تقبیل و مزاجعه التعذیر به ما دون الحد، باید که تازیونه بزند به اندازه کمتر از حد زنا باشد، موکول به نظر حاکم، لأنه فعل محرم، به جهت یک کار حرامی است و از اینجا استفاده میشه گناه کبیره است، به جهتی که در آخر و حدود در اون عقوبات متفرقه که نقل میکنه که تعذیر دارد، اونجا میگن هر گناه کبیره ای تعذیر داره، اهم از این که الا شهوت آمیز باشه یا نباشه، ترک نماز مثلا، مال مردم خوری، ربا خوری، اینا همه تعذیر داره، هر چیزی که گناه کبیره باشه تعذیر داره. اینجا که گفتن تقبیل و مزاجعه تعذیر دارد، معلوم میشه که گناه کبیره است و تقبیل هم گناه کبیره است. بله میفهمان که لأنه فعل محرم لا یبلغ حد ذن، و المرجع فی کمیت تعذیر، مرجع در اندازه گیری تعذیر الی رأی الحاکم است، و ظاهر ان المراد بالحد الذی لا یبلغ هنا حد الزنا، مصنف که فرمود که تعذیر به ما دون الحد به قرینه تقبیل و مزاجعه که چون شهوت انگیز اینا به حد نرسد، یعنی به حد زنا نرسد، یعنی مقدمه به ذل مقدمه نرسد، این قرینه مقامیه در کار است که مراد از این حد حد زنا است، و ظاهرا المراد به حد الذی لا یبلغه در اینجا حد زنا است، کما ینبه علیه فی بعض الاخبار، فرمودند که انهما یعنی مرد و زن یضربان و یضربان ما تصوت غیر صوت صد به منهای یک، صد تازیونه منهای یک تازیونه، و روا الحلبی فی صحیحان صادق علیه السلام و رواه غیره ایضا انهما یجلدان کل واحدن کل واحدن ما تجلده، میفهمان اینا تازیونه زده میشوند صد تازیونه، اینایی که زیر لحاف خوابیدن اجنبیین مرد و زن و یا تقبیل کردن روایت به طریق صحیح از حلبی نرسش صد تازیونه میزه، یجلدان کل واحد مئت جلده حد الزانی، و حملت و این روایت هم شده علاما اضاف الازالکه وقوع الفعل، اضافه کرده باشد به این تقبیل و به این مزاجعه واقع شدن خود عمل را، که باید از زنا باشد. چرا؟ جمعا بین الاخوان ولو حملت المرأة ولو بعل لها ولو مولا ولم یعلم وجهه لم تهده. اگر چانسی یک زنی پیدا شد شوهر ندارد و حامله است، اینا باید چه کارش کرد؟ حد میشه زد یا حدش ندارد. و از اون طرف هم مگر اگر عمه است مولا ندارد، مثلا عمه چیزیست که مولا هم ندارد، یعنی مالکی ندارد که مملوکه او باشد و کسی هم نمیدوند که چرا این حامله شده. اگر بدانند که از مائزانی بوده خب معلومه، و اگر ندانند آیا میشه حدش زد یا نه؟ میفهمان اگر حامل بشود زن و حالان که بعلی برای اون نیست ولا مولا، مولای مالکی هم ندارد، ولم یعلم وجهو، وجه هم لم معلوم نیست، لم تو حده، حد زده نمیشود. چرا؟ لاحتمال کونهی به وجه حلال، ممکن است که جذب منی شده باشد در بعضی از اماکن در حمامات از جاهای دیگر، و ممکن است که وقتی به شبهه باشد، چون ادراء الحدود به شبهات هست نمیشود این را آورد. اگه شوهر داره بهش بگیم رجمش کنیم، اگه شوهر نداره بگیم حدش بزنیم، هیچ کنونش میفهمان نه. الا ان توگر، مگر اینکه خود زن اقرار کند چهار دفعه به زنا، فتحد لذالک، برای اقرارشن، لال الهام، ننشون حامل است، و تو اخر زانیت الحامل، اون وقت این زنی که حامل است و بچه دارد خواسته باشن حد بزنن، خب بچهش در خطره، میمیره، مخصوصا خب سینه و شکم و پشت و هر کجایی که به استثناء اون جایی که استثناء کردن اون جلاد میتونه بزنه، اون وقت این بچه در خطره. میفهمان این را باید صبر کن تا وضع هم میشد، بعد از وضع هم دوباره مأمور بیاد ببرش حدش بزنن، و بعد از وضع حملم اگر بچه را کسی از شیر بدهد فهوه، و اگر نیست تا به مقدار والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، از شیر جداش کردن دو سال دیگه بیان حدش بزنن. و تو اخر زانیت الحامل حتی تزغ الهم، و اگرچه از زنا باشد، بزنن که بچه زنا را بزنن بکشیم جایزه، بگیم چون ولد زناست باید کشتش، مثلا نه جایز نیست کشتنش، که ممکنه این زنازاده دنیا که آمده بعد به حد بلوغ برسد و در رساله مرحوم آیت الله بورجردی آخر آش در مجمع الفروع چاپ قدیم اونجا دارد که زنازاده اگر چنانچه عرض کنم که کار خیر بکند و صالح باشد اهل نجات است، لکن هیهات است. اینجوری یه اهل نجات است لکن هیهات، چون در روایت داره که ولد الزنا لا یفلح الا سبعت آبا، تا هفت پشتش این نطفه‌ای که به حرام وارد یک رحمی شده است اثر دارد، شبیه بعضی چیزایی که نسبت میدن به امیرالمومنین که شراب بریزد تو دریا و دریا به موج پیدا کند، بگن گیاه و گیاه را گوسفند بخورد، اون گوسفند را من گوشتشان نمیخورم، یعنی اینا به هم دیگه تأثیر میکنه. این بچه ای که از زنا درست شده بزرگ بشه زن بگیره، نطفه اینا مؤثره، چون خودش از زنا درست شده در نطفهش اثر میبخشه، فرزند فرزندش و هاکذا. اون حالا اگر بلا واسطه خودش اولاد زنا باشه، فرض بکنیم که این درست باشد، اهل نجات، اهل بهشت، لکن خب خیلی بعیده یقدی، لذا نمیشد کشتش این را.
سخن با اون لا تأخیر فی حد دل سازگار داره یا نداره؟
با چی؟
این عبارت لا تأخیر لحد دل،
ها این برای ملاحظه، بله این ملاحظه اهم و مهمه. آخه این لا تأخیر لحد دل یعنی کلیه و طبعه، اگر معارضه کند با یه مصلحت اهمی که حفظ نفس دیگری باشه، حفظ نفس این خب واجبه، این وقت نمیشه رو کشتش. و حتی خودش هم اگر مریض باشد، در تحریر امام نگاه میکرد، ایشون نوشتن که اگر مریض را خواسته باشن که حد بزنن خوف فوتش است، تأخیرش واجبه. اگر موجب زخم و از این چیزا میشد که مثلا بین زودی ها خوب نمیشه، باید که اگر بدنش زخم جلوتر، حالا میخوان اجرا حد بکنن، باید صبر کنن زخمش خوب بشه، روی زخم دوباره حد نزنن که بدتر بشه. اینا یه اهم و مهمه، یعنی مصلحت اهم گاه وقتا جلو مهم را میگیره.
مریض که قول به زخم بود اینجا فرض نداره قول به زخم.
بله؟
در مریض قول به زخم بود اینجا قول به زخم.
بله قبلا خوندیم که ایشون فهمودن که مریض را میشود که حد زد و اون موقع عید بود و آدم لاغر بود و چی بود و اونا پیغمبر و همین اونی روایت دارد که آورد حد زدن، و اما اگه یک کسی الان بدنش زخمه، بدنش زخمه، ایشون در مجروح و مقروح و اینا فرموده بدنش زخمه، خواسته باشن روی اون زخم ها تازینه بزنن بدتر میشه، خواهی اینا باید صبر کنن، زخم باشن مداوا کنن، بلکه شاید ها که میشن گاهی وظیفه شه اینا بعدش در مثلا اون جایی که بیمارستان و کجا اونجا درست بشه بعد بیرندش بزنندش، اینجوری منافاتی نداره. بله میفهمان که حتی تزعل هم و این کانم این از زنا و تسقیه لبع، لبع اولین شیریست که بچه که دنیا میاد در پستان مادرها شیر زرد غلیظی را لبع میگن که طرف های ما بهش گوشوندا که میزان اینجور شیر دارن با اون شیر آغز درست میکنن، آغز میگن یعنی اون شیر غلیظ را میدوشن، بقیه شیره ها را با قاطی میکنن، همه مثلا خوشمزه میشد و همه چعب میشد و همه چی میشد. اون شیر را علامه حلی و پسرش فخرالمحققین فرموده است که اگر این شیر را بچه نخورد میمیره، ماده حیاتی اصلیه و در کتاب نکاح هم خوندیم که بر مادر واجبه اون اولین شیر را بدهد به بچهش ولو مزد بگیرد، اما خود شیر ارضاش واجبه ولو خود شیرش ملک خودشه، بگه من این شیر بدم 8 تا میگیرم، لکن دادن شیر واجبه، اون اولین شیر گفتن تا 3 روز تا 3 الان به این زنها نمیکی یاد داده میگن اینا همه کثیف و فلان میروشن میزن دو و اون آغازه که میزن دو شیر صاف که میشه وقت میگن باید بچه داد. الان عقیده زنها به عکسه، حالا از کی یاد گرفته نمیدن، میگن که نه این بخوره میمیره، علامه هم بوده نخوره میمیره، این یکی علامه گفته نه بخوره میمیره. بعد میفهمون که و تسکیه لبا و توزعه و شیر بده دورا ان لم یوجد له کافلون، اگر کسی پیدا نشود که کفارت کند، ثم یقیم علیها الحد ان کان رجما، پس از اون اقامه کنند برش حد را اگر زن شوهر داشته رج بوده، ولو کان جلدن اگر تازیونه بوده، فبعد ایام نفاس، ایام نفاسش که در روز تموم میشه، این امن علیها الطرف، اگر ایمن باشین بر اون زن طرف را، یعنی ضعف و اخوانا که وضع همش میشه ضعیف، ضعف پیدا میکنن در اثر خون ریزی، اون اگر این تازیونه بزن میمیره باید تأخیر بدن، اگر مأمون از طرف باشن او وجد له مرزقون، یا اینکه شیر دهندهی برای اون بچه پیدا بشه، و الا فبعده، یعنی بعد از ارضا و بعد از تمام شدن سال، و یکفی فی تأخیره عنها دعواها الهم، حالا اگه یک زنی را آوردن خدمت حاکم شهر و ثابت شد یا به حسب اقرار یا به بینه که این زنا داده است، اون وقت اینجا زن گفت من حاملم، آیا دعوای خودش قبوله؟ میفهمم بلی، به جهتی که در روایت داد الحمل وال و الحمل وال عده الى النساء، یعنی زن حامله است یا عدهش تموم شد خونه هی سه دفعه دید سه دفعه پاک شد فلان، اینا قولش قبوله، و اگر قولش قبول نشود محضورات دیگه دارد. پس زن اگر ادعا بکند چه بعد از طلاق بگد حامله هم، چه بعد از عمل زنا بگد حامله هم که تأخیر بیفتد، میفهم قولش قبول میشه، و فقط باید مقداری باید صبر بکنند که بر حسب عادت ممکنه که این وضع هم بشود. بله و یکفی در تأخیر اون حد از اون زن دعواها الحمله لا مجرد الاحتمال. صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین.